بسم الله الرحمن الرحیم. 12 جلسه کتاب اطعمه و اشربه از لمعه جلد دوم صفحه 284 سطر نهم استاد اشتهاردی 31/5/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع یه چند جمله یکیش این است که خدا را باید شکر کرد که خداوند تبارک و تعالی منت نهاده است و توفیق مرحمت کرده است و زنده مونده ایم که بتوانیم ادامه تحصیل که از جمله اعظم نعم الهی قطع نظر از این که واجب است این است که انسان موفق به تحصیل علوم دینیه باشد و این توفیقی است که به هر کس نصیب نمیشد. عده معدودی در سرتاسر این مملکت در این فکر افتادن که تحصیل بکنند و فقه اهل بیت را چنانچه سابقین حفظ کرده اند اینها هم به اندازه قدرت خودشون نگهداری کنند و تحویل منبع بدن و این نعمت بزرگیست. برای حسب اخبار استفاده میشد که هرچه باشد خیر در حیات است، هرچه انسان زنده باشد خیر درش هست، بمیرد آثارش منم آثارش همین مربوط به حال حیاتش هست. مثلا این اعاظم علمای ما العلماء باقون در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه ما بقیت ده امثالهم اجسادهم مفقود امثالهم، اینها از زمان غیبت سقراط تا کنون این علما را که ما میشناسیم واسه آثارشون است، خودشون که نیست. و کم اشخاص هستن که به آثار مردم ازشون بهره برداری کنن، عده معدودی. اما اونی که خودش میخواد تحصیل کمال بکنه هر چی زنده است میتواند، بس خیر در حیات، بمیرد درها بسته میشه الا چند جا. از این جهت با شکر خدا را کرد. حالا کسی نگهد هوا مثلا یقدر گرمه یا یقدر سرده یا یقدر چیه، وقتی که تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل این موانع و حواجب و عوارض چیزهایی که اسباب تأخیر این مطلوب اصلی می شود باید همه را فدای این که وقتی که شروع کرد به تحصیل و شروع کرد به درس به هم مباحثش نگرد امروز مهمون داشتیم نشد مطالعه کنم نشد بیام، به خودش نگرد که ما امشب حالا میریم کجایک، مطالعه را مقدم بدارد، خودش بر خودش غالب باشد. این یه نعمت بزرگ است. این یک مطلب که خدا را شکر میکنیم که خداوند حیاتی باقی گذاشته است با همه این پیش آمدها انسان باز زنده است. دوم این که تحصیلی که خدا به ما توفیق مرحمت فرموده چه خوب است که به ترتیب باشد، همینطوری که قدمای علمای ما و بزرگان ما به ترتیب تحصیل علمی کردن و متفرقه نبوده ما هم به ترتیب. مثلا کسانی که شروع میکنند به فقه و اصول که اول فقه بر حسب معمول حوزه شرح لقمه است و اول اصول معالم است. از ادبیات باید فارغ شده باشد، یعنی صرف و نحو و معانی و تا حدودی منطق و جوری باشد که این عبارت را که میخواند عبارت عربی را درست بخوند. حالا معناش را ملتفت نمیشود، خب خیلی چیز آدم میخوند، شفای شیخ و رئیس ما میخونیم اما معناش ملتفت نمیشه، اما عبارت چا غلط نمیخونه. باید جوری باشد که انسان عبارات کتب را به سرحدی از ادبیات برسد که عبارات کتب را درست بخواند. اگر خواسته باشد که در حین شرح لوم اخوندن فاعل و مفعول و مضاف و مضاف الیه و اعراب و اینها را درست بکند، این نمیشد. یعنی به این معنا که به اون جنبه فقهیش از دستش میرد، میموند جنبه ادبیش. و اگر فقهیش را بگرد ادبیش را ملتفت نباشد، شب که مطالعه میکند چیزی عائدش نمیشد، برای اینکه فاعل مفعول تشخیص که نمیدهد. ممکنه انسان در سما به قوه سامعه مطلب را درک بکند، ولیکن شب که مطالعه میکند این مطالب را پیاده کند، تطبیقش کند، میگه از اینجا در میاد، این از اینجا در میاد، نتواند. و این موقوف بر این است که جهات ادبی، یعنی اینهایی که عرض کردم، تا اندازه ای که بتواند، حالا سیب ویه و اخفش و زجاج و فرا اینا که نمیخواد بشهد، تا اندازه ای که بتواند تشخیص مضاف و مضاف الیه، صفت موصول، صله و موصول، اینها را معرفه و نکره، اینها تشخیص بدهد که غلط نشود، لازم است. و قبل از او در اون درسی که مربوط به این نیست حاضر نشود و وقت شریفش تلف میشد. یعنی اگر کسی میشنود که شهر رو من میگن، خودشم مثلا هنوز عربی درست نخونده، اصلا نمیتونه بخونه، چنانچه گاهی دیده میشود یا شنیده میشود که بعضی از برادرها کتابهای میخونن، عبارت که میخونن همش غلط، برای خاطر اینکه مطلب را در درس درک کرده است، ولیکن عبارت ادبیشون درست نبوده، فراموش میشد. مخصوصا یه هفته بگذارد دوباره مراجعه کند، میاد چیزی عائدش نمیشه. از این جهت ترتیب همین جوری که بزرگان ما ترتیب داده اند و اسم این کتاب را که گذاشتن جامع المقدمات، مقدمات جمع است دیگه، جامع المقدمات، این از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی مقدمات جامعه، یعنی اینها را انسان بخوند تا حدودی اولش امثله، شرح امثله، صرف میر، تصریف، شرح تصریف، اینا هم علم صرفه، عوامل ملا محسن، اون موزه، سمدیه، هدایه، اینا علم نحوه، منطق، کبرای منطق، اینم در جزء ما اینم منطقه، آداب المتعلمی، اینم جهات مربوط به روحیات و معنویات. 14 کتاب در این جامع المقدمات جمع شده است. 14 کتاب را در یک جلد جمع کردن، اسمش را گذاشتن جامع المقدمات، یعنی المقدمات الجامعه. یعنی کسی این را بخوند هم صرفش درست میشد، هم نحوش درست میشد، هم منطقش تا حدودی آشنا میشد، تا در این حد خودش. برفرض دیگرون آمدن دیدن که چون مخصوصا عجمها، حالا عربها، تا حدودی خودشون زبانشون و اون لهجهشون کمک است یه مختصری، لیکن عجمها تا حدودی تا عربیت را آشنا بشوند این کمه. بعدن هم مثلا ابن مالک سیوطی نوشته است، قریب 700 سال پیش از این، 800 سال پیش از این، گفتن این سیوطی هم خونده شود. مثلا ابن هشام قبل از شهید ثانی بوده، خود شهید ثانی رضوان الله علیه در شهر رومه خیلی جهات تمسک میکند در جهات ادبی به کلام ابن هشام، میگه ابن هشام در مغنی هم چه گفته، قبل از ایشون بوده. ابن هشام مغنی را هشت بابش کرده است و میگن 14 جزء قرآن را برای جهات ادبی استشهاد کرده در این مغنی. 14 جزء قرآن، نصف قرآن تقریبا. و اگر کسی این مغنی را درست بخواند، یه نیمچه تفسیر یاد میگیره، که این آیه صدرش، زیرش، قبلش، بعدش اکتفا نکند، بخصوص اون یک کلمه ای که ابن هشام گفته. مراجعه کنید این آیه در کدوم سوره است و برای چی نازل شده. اینجوری اگه بخوند یه نیمچه تفسیر مفصل میشه، مخصوصا باب اولش و باب رابعش. در باب رابعش زیاد آیات قرآنی را ایشون استدلال کرد. باب اولش هم که به ترتیب حروف تهجی از الف انه و ازا و فلان تا حرف یا اونجا ترتیب داده است، برای هر کدوم یک جهات ادبی درش هست که زحمت کشیده و کلمات حالا سنیه باشد، سنی جهات علمیش درسته دیگه، و شیعه ها هم به همین سنی تمسک میکنن. شهید ثانی با اینکه در راه مذهب شهیدش کردن دیگه، خب ایشون میگه ابن هشام همچه گفته. حالا ابن هشام بگیم که سنیه، خود سنیه اهل لسان بوده، زحمت کشیده را جمع کرده. از این جهت اون وقت بزرگان ما گفتن علاوه بر جامع المقدمات، اگر اون جامع المقدمات تا انسان کماه و حق گوه بخوند، همون جامع المقدمات انصافن. لیکن چون میدونن که اینها ابتدا انسان وارد میشود، درست ادا نمی کند، درست مثلا توجه به جهات نکات علمی اونجا ندارد، ولی این کتاب ها فارسی هم مثلا امسره و شه امسره و سرفمی، لیکن در همین فارسی که یا کبرای منطق، اما نکات علمی است که ابتداعاً استعداد انسان اینقدر آمادگی ندارد. بعدن اون وقت بقیه کتاب ها را که میخوند از سنخ او اینقدر تسلط به ما قبل پیدا میکند. از این جهت گفتن که اون وقت بعد دیدن که قرآن مجید چون فصاحت و بلاغت، یکی از چیزهایی که در قرآن شریف هست در درجه اول مسئله فصاحت و بلاغتش است، که فصاحت و بلاغت قرآن است که قل ان اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. البته مثل هذا القرآن را مجلسی علیه الرحمه چند جور معنا کرده است. یک جورش فصاحت و بلاغت لفظیش است که از همون درجه اولش جن و انس عاجزن که اینجوری حرف بزنن. اون وقت این توقف دارد با اطلاعات فصاحت و بلاغت. یه دسته از علما هم به نام علما معانی و بیان که متول را برای خاطر این میخونن، علما معانی و بیان ارز کنم که جهات فصاحت و بلاغت و نکاتی که در قرآن مجید استفاده از قرآن مجید استفاده میشد، اینها را جمع آوری کردن و به نام متول ملا سعد تفتازانی که همون صاحب تهذیب المنطق است که حاشیه ملا عبدالله میگند، اون صاحب این با یکی، ایشون این کتاب را نوشته است و اون وقت سه قسمش کرده: معانی و بیان و بدیع، محسنات بدیعیه که در آخر متول ذکر شده است. چقدر از آیات قرآنیه را این تفتازانی تمسک کرده برای محسنات بدیعیه از شعر شعرا و از آیات شریفه. اینم باید خونده شود تا یک کسی اگر اشکال کرد بر جهات ادبی قرآن، چون علمای یهود و بالخصوص نصارا بیشتر همیشه در این فکرن که ایراد بگیرند بر ادبیات قرآن و بر معانی قرآن و بر فصاحت و بلاغت قرآن. اگر یک کسی اطلاعات فصاحت و بلاغتی نداشته باشد و تحصیل این معانی را نکرده باشد، این نمیتوند جوابگوی اونها باشد، در اون کسانی که کمر بستند برای اینکه از هر جهتی از جهات قرآن ایراد بگیرند و بهانه بگیرند. در درجه اولش الفاظش چقدر کتاب ها نوشته شده است. المدرسه و سیاره کتابی چهار جلد، حالا قبلا من دیدم این در جواب نصرانی ها است که ایرادات ادبی گرفتن بر قرآن مجید و این توقف داره به اینکه آیون محصلین محترم اینا را درست بکنه. یعنی معانی و بیان و بدیع اینها را اطلاع داشته باشن که اینجا جای قسم یا قسم نیست، اینجا جای تأکید یا تأکید نیست، این نباید آورد یا لام تأکید باید آورد. مثلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چند تا تأکید تو این نصف سطح قرآن هست. اینها را باید توجه پیدا کند تا اینکه اون وقت بداند که این فصاحت بلاغت قرآن از کجا سرچشمه میگیرد و در کجا جای این اعمال فصاحت و در کجا جای اعمال بلاغت. و تا اینکه یاد بگیرد هر کی میخواد بزند با مردم مثل قرآن حرف بزند، با قرآن در این حال اینکه معجزه است و احدی از بشر تا کنون نتوانسته است و بعدها هم بر حسب اعلان عمومی قرآن نمیتواند که به مثل او بیاورد، معذره خیلی ساده حرف زد، خیلی ساده. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يكون الله ليغفر لهم. خیلی ساده، نه اصطلاح درش هست، نه علمای معقول چنین میگن، نه در علم کجا ثابت شده، نه تاکتیکش هم چیه، نه ایسکاتی میکنه، نه ایسکاتی میکنه، همزه ساده حرف میزنه، نه امپریالیست میگه، نه هیچی، همزه ساده حرف میزنه. در این حالی که ساده حرف میزنه، تمام بشر روی زمین را عاجز کرده. چرا؟ برای خاطر اینکه جنبه فصاحت و بلاغت اونایی که اطلاع دارن و اونایی که اهل فنن، ماها عجمها، باید مدتی بخونیم تا بفهمیم چرا اینجا قسم خورده. اما اونایی که اهل فنن خودشون میدانند، حتی اون بیابونی هاشون میدانند، برای اینکه این قرآن معجزه است، از همون تعبیر لفظیش معجزه. ماها وقت باید که این جهات را اطلاع داشته باشیم و مخصوصاً فی زمان ناهازا و ما یشابهه در ازمنه آتیه بیشتر اینها لازم است. یعنی جهات ادبی را انسان تکمیل بکند و معانی بیان را، فصاحت و بلاغت را، مواضعی که اینجوری تکمیل بکند، از سخنرانی و از حرف زدن و از مثلا چیزهایی را از برکی انسان بگوید و بگه قرآن هم همینه میگه، اینجوری نه، اول در داخله قرآن کار بکند و ببیند که این خود قرآن چه خبر است و چرا معجزه است و چرا خدا فرموده است برای اینکه اگر جن و انس جمع بشن مثل این نمیتونن بیارن. این عرض کنم که اضطراب وقت بعدن وارد فقه و اصول بشد، عجله نکند. و این نکته ای که عرض میکنم این است که ماهای که انشاءالله به توجهات خاص حضرت رب الارباب موفق به تحصیل علم شدیم و در پناه حضرت ولی عصر زندگی می کنیم، اگر برای خدا تحصیل بکنیم، صرف میر بخونیم، با کفایه بگوییم، فرقی نمی کنیم اگر خدا باشد. و اگر برای غیر خدا باشد، اگر کفایه خارجش را بگوییم، شفای شیخ الرئیس را بگوییم برای غیر خدا، بازم فرق نمی کنه، به درد نمی خوره. پس عمده این است که همینطور که در اول آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه نوشته است که در درجه اول باید خدا را در نظر بگیره در تحصیل علمش و خود رفع جهل مطلوب به ذات است که انسان جاهل نباشد، حالا بعدن عالم شد چه کار میکند، اون بعدشه، اون تراوشات بعدیه که از کوزه برون تراود آنچه در اوست. و اما در درجه اول خودش از ظلمت جهل بیاد بیرون، این خودش مطلوب به ذاته. اما اگه برای خدا باشد، چه صرف میر درس بگد چه خارج درس بگه، هر دوش مفیده. و اگه برای غیر خدا باشد، چه صرف میر درس بگد چه خارج بگد، هر دوش به درد نمیخوره. از این جهت چون ما شاگرد حضرت ولی السلام الله و انشاءالله هستیم و خداوند توفیق به ما مرحمت کرده، حالا که بناس اینجوری باشد که جنبه الوهیتش همیشه مقدم است، این ترتیبش رو خودمون باید واضح کنیم. اگر بلا ترتیب باشد، انسان چیزی عائدش نمی شود و جهات ادبی را همینطوری که عرض کردم انشاءالله تکمیل بکند و تا حدود اینا تکمیل بکند، یعنی مثل سیب ویه و اخفش و اینا، به اندازه ای که الان که میخواد شعلمه بکند، در موقعی که مباحثه میکنند عبارات را یه مقداری بکنند برای هم دیگر و غلط نخونند، بعد معناش را از درس گرفته باشند، لفظش را از درس نگرفته باشند، لفظش را خودشون بدونند معنا بکنند. این هم یه مطلب. مطلب سوم این که این درسهایی که ما میخونیم اینا هم مطالعه کنیم بعد از درس و هم مباحثه کنیم. اگر بنا باشد که مطالعه نکنیم، همین درس الان بخونیم بپوشیم، فردا بیان اون یکی ورقش رو بخونیم، پس فردا اون یکیش رو بخونیم. این درست است که موقتا یه چیزی انسان به گوشش میخورد، لیکن در قوه حافظش نمیماند و مطالعه که میکند تحویل روحش میدهد. فردا که مباحثه میکند، به دو سه درجه دوباره برمیگرداند، این را میفهماند. و قوه تفهم غیر از قوه تفهیمه، ربما چیزهایی هست که انسان میفهمد اما نمیتوند بفهموند، ما علاوه بر این که میخواییم بفهمیم انشاءالله باید بفهمونیم آینده جمعیت. خب ما باید براشون در هر کسی در هر رتبه‌ای، همین جوانهایی که تازه شروع میکنن به جامعه المقدمات، ماها برای باید امثله بگیریم. اول علم معرفت الجبار براش معنا بکنیم، بعد شهر امثله، بعد چی در از چی بود، چی هست، با عشق و با همطوری نشاط براش معنا بکنیم. و اون وقت این در صورتی است که ما خودمون به روح خودمون تحویل داده باشیم. و این که مقداری که آدم میشنود در مجالس بحث درس و اینها فقط در گوش وارد میشد، اما تحویل گرفتنش متوقف به این است که مطالعه بکنن و بعد از مطالعه فردا تحویل رفیقش بدهد. اون رفیقه هم تا این میگه مثلا فرون مطلب فرون جوره نگه درست رد شیم، نه بگه ببینه چی بخواه بگی، خودش را جاهل فرض کند. ایا شجر الخابور مالک مورگا، که در سیوتی مثال زده از برای تجاهل العارف، یعنی گاهی وقتا انسان عارفه اما خودشو به جهل میزند. اون وقت این خودشو به نادونی میزند، با درخت حرف میزند، میگه ایا شجر الخابور مالک مورگا، چه ورقات میزند. این چرا که دارد میپرسه خودشو به جهل میزند، مثل تمارز آدم مریض نیست اما خودشو به مریضی میزند. این در موقع مباحثه کردن باید تجاهل باشد، یعنی خودشو فرض که من نمیدونم ببینم او چی میگه. اون وقت اون جاهایی که اشتباه میگه بگه نه اینجوری نیست، و اگر درست میگه که رد میشه. این راه مباحثه است که انسان مطالعه که میکنه در ذهنش تحویل بگیرد، فردا به رفیقش بگوید. و خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه نوشته است برای اینکه معروف شده، میگه قیله، اونجا میگه قیله الدرس حرفون و تکرار الفون. این تکرار به مراتب بیشتر اثر در نفس میبخشد تا اینکه انسان روزی هم یه ورق بخوند و روز دیگه هم ورق دیگه بخوند، حالا این ورقه میخواد درست شده باشد یا نه. و این هم توقف دارد برای اینکه درس ها را کمتر قرار بذارد، یعنی از این درس به اون درس، از اون درس به اون درس، از این لا یزال من درسن الا درسن، یه دهنه غروب شد. خب شب آدم نمیتونه همه اینا رو مطالعه کنه و همه اینا رو نمیتونه مباحثه کنه، و اینا نتیجه به عکس میشه. یعنی انسان مثل غذایی که میخورد، همینطوری که غذای جسمی انسان این غذا را که دارد میخوره هنوز تحویل معده داده نشده، به هضم رابه نرسیده، یکی دیگه این تراخوم میاره، دل درد میگیره، آدم خفه میشه میمیره. اگر دیزی را شما دو سینی آب گوش بار میکنی، نخود لوبیا دو مسکال مثلا ریختی توش، جوش آمده دوباره یه نیم سیر دیگه نخود لوبیا، دوباره سیب زمینی، دوباره این هر چی هم یه دفعه بزی، خورده آدم همون اونو تحویل نگرفته، اون یکی را باید چیز بکند، این نپخت نبود. جهات روحی و معنوی و علمی هم اینجوریه، یعنی انسان مطالب علمی را که میگیرد باید بپزد و تحویل روحش بدهد و به هضم رابه برسد، اون وقت یکی دیگه. و اگر این هنوز پخته نشده، اون پخته نشده همه خام میمونه، و یه دفعه بعد از چندین سال در حوزه علمیه مقدسه قم یا سایر جاها میبینه که کتاب باز میکند، نمیدوند این فاعل مفعولش کدومه، روایتش کدومه، حدیثش کدومه، فقهش کدومه، اصولش کدومه. این چرا؟ برای خاطر اینکه با درس خونده، زحمت کشیده، لکن با ترتیب نبوده. از این جهت، این جهت آیون مراعات بفهمند که حالا که انشاءالله بعدها درس ها شروع می شود، هر درسی که شروع می شود نگن بریم ببینیم چی میشه. نه، بعضانه که تشخیص دادن که وظیفش این است که این درس بخونه، مسئله درس عشقی نیست که آدم عشقش بگیرد برد پای درس یک کسی بعد هم پاشد برد مثلا، نه، باید راست راستی تصمیم بگیره. البته این را خواجه نصیرالدین طوسی در آداب المتعلمین و همچنین شهید ثانی در اواخر منیت المرید فرموده است که انسان اگر در یک مجلس بحثی حاضر شد، یه روز دو روز دید درست مطلب را درک نمی کنه، این از کنم که اون درس ویل کند یکی دیگه، بلکه خوش بیانتر باشه، بهتر باشه. این مقدارش ضرری ندارد و اینم برخورد به کسی ندارد که گاهی میپرسن ما درس فلانی میرویم نمیفهمیم جایزه ویل کنیم یا نه، میگیم واجبه ویل کنیم، آمدی درس بکنید دیگه، این دیگه جایزه و غیر جایزه. آدم میبینه که اینجا چیزی گیرش نمیاد، آدم میخواد بره نفت بخره، خب یه مدتی با میسن میبینه که این نفت نداره، این خودش قند چای داره، خب باید بره پیش اون کسی که نفت میفروشه، شب میخواد چراغ روشن کنه دیگه. العلم نورون، این بعد از آنی که مدت تا اینجا تحصیل میکنه نفت چراغ رو داره آماده میکنه، میبینه از این جور در نمیاد، اینش این مقدارش معذور نداره، اما همیشه اینجوری نباشد. یک سال همه داره تجربه میکنه، اما همش دو روز اینجا، سه روز اینجا، چهار روز اینجا، محرم آمد، دوباره دو روز اینجا، سه روز اینجا، چهار روز اینجا، سفر آمد، دوباره تا باز. اینجوری باشد نه، اما یه مقداری که بهتر به نظرش میرسد او را ادامه بدهد و یه مقداری تقلیل در مباحثات بهتر برای روح انسان مفیده. اینم یک جهت. جهت دیگرش که برای عرض کنم که یوم شروعش، من آداب المتعلمین را نگاه کردم که قرار دادیم چهارشنبه، برای ایشون در اینجا هم چه نوشته است، نوشته است یم بقی ان یکون فصولیست، آداب المتعلمین کتاب خوبیست و فقط در حاشیه نوشتن، اینم توجه بهش، بعضیاشون ممکنه نداشته باشن و خیال بکنن یه چیزی. هم نویسندش بزرگ بوده، خواجه نصیرالدین طوسی، جامع معقول منقول بوده، رصدخانه مراغه را اون موقعی که در زمان هلاکو خان تأسیس کرده، می‌نویسن 400 هزار جلد کتاب به تحویل منجمین اون دوره داده که در اونجا رصد نشینی کنند و زیج بنشینند و در علم نجوم چیز بکنند. فلا هنوز هم اون رصدخانه مرادن هست، اما به فصل خراب شده است. اینا وقت شخصش بزرگ بوده و کلمات او را به زبانهای مختلف لاتینی ترجمه کردن در زبانهای خارجی و در فقه و اصول و زمان علامه علیه الرحمه بوده. و فقط برای خاطر خدای آداب المتعلمین نوشته و بعض آنه که یک عمری در این کار بوده، نتیجه عمرش را نوشته است آداب تعلم اینه. و ما بفرض چون عجمیم و خب اون مثلا باییم که آداب دانشجوها، اون نوشته آداب المتعلمین، اون کسانی که میخوان تعلم بکنن، ایشون همش هم جهات معنوی را اکثرا دارد و هم جهات روحی را. و اما یه فصل منعقد کرده برای شروع به درس، که آیا شروع به درس باید چه روزی باشد. نوشته است که ین بقی ان یکون بدایت السبق یوم الاربعا، می فهمان سزاوار است که ابتدا کردن به سبقت گرفتن به تحصیل علم روز چهارشنبه باشد. وقتی یه حدیثی نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من شیء بدع یوم الاربعا الا وقت تم. پیغمبر اکرم فرموده است که نیست هیچ چیزی که ابتدا بشود در روز چهارشنبه مگر و حالان که تمام میشود، یعنی ناقص نمیمونه. چون روز چهارشنبه نکتش میفهمان اینه، دنبالش میگه و کل عمل، این کل عمل مال خود ایشونه یا جز حدیث نیست، و کل عمل من اعمال الخیر لابد ان یوقع یوم الاربعا، هر عمل خیری که میخواد انسان اقدام بکند سزاوار است که در روز چهارشنبه ایجادش کند و واقعش بسازه. و اون وقت نکتش میگه چرا روز چهارشنبه باشد، اما میخواد مسجد بنا کند شروعش روز چهارشنبه باشد، میخواد کتاب تألیف کند شروعش روز چهارشنبه، میخواد درس بخوند درس بگد شروعش روز چهارشنبه باشد، و همچنین سایر امور خیریه، ازدواج میخواد بکنه چهارشنبه باشه. وقت این عرض کنم که هر عملی از اعمال خیر میفهمان لابد ان یوقع یوم الاربعا و ذالک، حالا اون نکتش اینه، و ذالک لان یوم الاربعا یوم خلق الله فیه النور. البته این نوری که میفهمان نور سوری نیست، یعنی خورشید و ماه و ستارگان و اینا نی، این از روز اولی که اول ما خلق الله نوری در روایات دارد، اول ما خلق الله عقلی از پیغمبر اکرم، اون نور جهات معنویه، نور مقابل ظلمت که جائل ظلمات و نور، و عرض کنم که در قرآن مجید زیاد نور و ظلمت با هم تقابل پیدا کرده، و از این جهت است که میگن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، و از این جهت است که در طرف جهلش تعبیر میکنن به ظلمت جهل. ظلمت معنی تاریکیه، ما تاریکی مقابل روشنایی معنوی تشبیه معقول به محسوس است، یعنی همینطوری که در محسوسات ما یه روشنایی داریم و تاریکی داریم، در معقولات هم روشنایی داریم و تاریکی داریم. در قرآن مجید زیاد این معنا هست که در روز قیامت هر کس به نور خودش را میره، نه معنای نور یعنی چراغ فانوس مثلا وصیت کنه یا پیرموس تو قبر من بذارید اون روز مثلا قیامت میشه روشن کنم، اینجوری نی. اون نور معنوی خودش که تحصیل کمالات کرده، یس آنور هم بین ایدی هم و به ایمان هم و نظائر، اینا در قرآن مجید زیاده. نور مقابل ظلمت اون کمالات معنوی است. اولین چیزی که خداوند خلقت فرموده است که ما قبلش عدم بوده و ظلمت بوده و تاریکی عدمیات بوده، نور بوده. و اون وقت نور وقتی که باشد، اونایی که در عالم ظلمتن قهرن دشمن میشن با اونایی که در عالم نورن، و خود نور ظلمت در درجه اول با هم تضاد دارن. نور ظلمت از تضادشون از قبیل تقابل ضدین دیگه، مثل سیاه و سفیدی با هم دیگه، یا از قبیل تقابل عدم است و عدم ملکه است، که حاصلش یکیش وجودیه یکیش عدمیه. اما اگر اینجوری باشد، ایشون اینطوری میفهمان چون که خداوند عالم اول نور را در روز چهارشنبه خلق کرده، و هو یوم نحسن فی حق الکفار، در حق کفاری که در ظلمت شرک و در ظلمت انکار و جهود باقی هستند، این روز نحس میشد. و در قرآن مجید هم که دارد یوم نحسن مستمر، در تفاسیر نوشته شده چهارشنبه است، چهارشنبه یوم نحس مستمر. و وقت تفسیر شده به این که اون روزی که نور خلقت شده است روز چهارشنبه بوده، برای کفار نحس مستمر. و در اینجا بین الهلالین یه جمله از امام نقل کنیم که مؤید این است که خواجه نصیر فرموده است و شاهد به این مطلب میشه. ایشون در درس اخلاقشون بعضی روزها تصادف میکرد، پنجشنبه و جمعه با روز اربعینی، با روز مثلا شهادت امام حسنی، مثلا این آنی که چیزه، ایشون میفهمودن که میزان در سعد و نحس ایام حوادثی است که در اون روز واقع شده. یعنی اگر میگیم فلون روز سعید است، فلون روز منحوس است، خود روز سعد و نحس نداره. روز سعد است، ایام منحوس است، یا ایام مسعود است. ایشون میفهمودن به اعتبار حوادثی است که در این ایام واقع شده، به این اعتبار بهش میگن ایام منحوسه و مسعوده. اون روزی که این جمله را میفهمود، روز اربعین بود، میفهمود بنابراین روز اربعین روز نحسه، به جهت خاطر این که روز اربعین که چیزه است، روز عاشورا روز نحسه. چرا؟ به جهت خاطر این که شهادت سید شهدا بوده، و شهادتش هم زیارت هایی است که اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، در زیارت عاشورا دارد. بنو امیه روز عاشورا به هم مبارک باد میگفتن، میگفتن تبریک عرض میکنیم. برای اونها روز سعد بود و برای ماها روز نحسه. چرا؟ به جهتی که سید شهدا را شهید کردن. اما روز ولادت پیغمبر، روز بعثت پیغمبر، روز ولایت قدیر، اینا روز سعده، برای خاطر اینکه در مقابل برای کفار نحسه و برای ماها سعده. و روز چهارشنبه هم که میفهمن چون نور خلقت شده، روز نحس للکفار. اون وقت مقابله زد به زد باید بشد. به این معنا اگر چنانچه یه روزی نحس برای کفار شد، لازمش این است که سعد برای مسلمین و مؤمنینه. پس برای ما روز چهارشنبه روز سعده. بنابراین روز چهارشنبه انسان شروع کند به مطلق کارهای خیر که و منها طلب العلم باشد. به این بیان ایشون میفهمن از این جهت درسته. چرا؟ به جهت خاطر این که روز نحس است برای کفار، روز سعد است برای مؤمنین. پس چیزی که نحس، هر زمانی که نحس برای کفار شد، سعد برای مؤمنین دیگه. این ایامی که الان مثلا بعد از انقلاب پیش آمد کرده، 15 خرداد، 15 چی، 28 چی، 14 چی، اینایی که هست، اینا همه روز سعد است برای بعضی هاش برای ماها، و روز نحس است برای مخالفین و کفار. اون روزهایی را که 72 نفر را میکشتن، خب روز نحس بوده، و اما به حسب برای اونها روز سعد بوده، اما برای ماها روز نحس بوده. و اون وقت این میشد بیان فرمایشون که سعد نحس ایام به اعتبار حوادثی است که در اون واقع شده. اگه اینجوری باشد اون وقت روز چهارشنبه حادثه‌ای که در عالم کون تحقق پیدا کرده مسئله خلقت نوره، یعنی علم است، یعنی خیر است، مطلق خیرات در مقابل مطلق عدمیات. اون وقت در اون عالمی که در اون روزی که مطلق خیراته انسان شروع کند به تحصیل علم بهتر میشد. این است که میفهمان که یوم نحس فی حق الکفار فیکون مبارکا للمؤمن، برای مؤمنین وقت مبارک میشد. و عرض کنم که مطلب دیگه ای که حالا این هم از اونجا ایشون میفهمان که علم را احترام باید کرد. میگهد یم بقی ان تعظم العلم و اهله بالقلب غایت التعظیم، سزاوار است، این در آداب المتعلمین است، میگهد یم بقی ان تعظم العلم و اهله بالقلب غایت التعظیم، سزاوار است شما تعظیم بکنید، بزرگ بشمرید علم و اهل علم را با دل. یه تعظیم آدم پا میشه میگه یا الله مثلا اینجوری، خب این تعظیم سوری، یه تعظیم است که به حسب معنا به نظرش مهم میاد، عالم، علما، حیان، میتن، اینا به نظرش بزرگ میاد. خود علم تعظیم، ما حالا من با مثال عرض میکنیم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در منزلشون ما یه کتابی بود به دستور ایشون می‌نوشتیم، یه اتاقی بود که مسیر راه ایشون بود که از اندرون که می‌خواست بیاد بیرون، مثلا مؤمنین آمده بودن، وسطش اتاق بود که ما بودیم، یا یه ورقه کاغذ اونجا افتاده بود، تا اون ورقه ما ور نمی‌داشتیم آقا رد نمی‌شد، میگفت این علم احترام داره، این ورقه توش حدیث نوشته شده، ما روی حدیث آدم پاشا بذاره اون ور، مثلا جفت تک بیده اون وقت خوشش نمیاد. شما اگر دراز کشید یه کسی بیاد از وسط شما پاشو بده اون وقت میگه چرا بی احترام میکنه، از اون وقت برو. علم اینجوره کیه که اگه یک مؤمن مسلمانی یا عالم محترمی دراز کشیده شما جفت تک بیده بپرید اون وقت، اینا مردم تک تعظیم حساب نمیکنن بلکه توهین حساب میکنن. اون وقت این تعظیم علمه، یعنی کتاب را زیر سرش نذار آدم وقتی که خسته شد مطالعه میکنه، کتاب را زیر سرش یه چرت خواب بده، کتاب را بذار تاخچه. حتی مرحوم آیت الله بروجردی مقید بود وقت خوابیدن پاشو دراز نکند به اون طرفی که تاخچه کتاب داره، اون تاخچه که کتاب داره سرش را میذاشت اون طرف ها، پاش این ور که این تکریم علم بشه، تعظیم علم بشه. و البته الان بیانش و توضیحش در منیت المرید اینا بیشتر توضیح داشتن، اما به نحو کلی میفهمان باید علم و اهل علم را تعظیم بکنن. قیل الحرمت خیر من الطاعه، میگه گفته شده، اینی که ایشون میگه قیل از کسانی نقل میکنه که خودش معتقد است به اینکه اون مرد بزرگ بوده یا عارف بوده یا زاهد بوده یا عالم بوده، میگه گفته شده است که احترام کردن از اطاعت بهتره، که انسان اگه یک کسی را احترام، یک کسی مثلا میگه آب بیار، آدم اطاعت میکنه آب میارد، یکی دیگه هست نه او را محترم میشمرد، محترم شمردن میگه گفته شده از خیر من الطاعه، یعنی خاصیتش بیشتره. حتی لم یؤخذ الکتاب، برای ماها را میفهمان حتی کتاب که میخواد بگیرد، مطالعه که میخواد بکند، مباحثه که میخواد بکند، اینا را بی وضوع اقدام نکند. حتی لم یؤخذ الکتاب ولم یطالع ولم یقرا الدرس الا مع الطهاره، در درس که حاضر میشد با طهارت حاضر بشد، با وضوع حاضر بشد، آداب دارد، دعا دارد، دیگه بیشتر دینش مزاحمت نکنیم. این چند مطلب را که روز اول بود عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ماها توفیق عنایت بفرماید که ما موفق بشیم. حالا مطلب آخرش نست که سر درسمون کجاست، که تا کجا خوندیم یادتون هست اونایی که ما پارسال خوندیم؟ این کسی اینجا هست که پارسال بوده؟ بله، از ثانیت عشاء. خیلی خوب، خیلی خوب، اینم هم از ثانیت عشاء. یه مقداری بخونیم که تعطیل نشده باشه. از ثانیت عشاء، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله. اذا انقلب الخمر خلا حل. مسئله دوازدهم این است که اگر شراب سرکه شد، خب یکی از چیزهایی که در ما متحرات می نویسن انقلاب است دیگه. انقلاب مثال می زنن سار الخمر و خلا، شراب سرکه می شد. اون وقت این شراب سرکه شدن را بهش میگن انقلاب و اون وقت پاک می شه. انقلاب یکی از متحراته. اون وقت می فهمن از انقلب الخمر و خلا حل، هر یا منقلب بشود یعنی برگردد. منقلب از قلب، قلب به معنای زیر رو شدنه، بالا پایین بشه، پایین بالا بشه، بهش میگن انقلبه. عرض کنم که انقلب الخمر و خلا حل، چرا؟ لزوال المعنى المحرم، به جهتی که زایل شده است اون معنایی که محرمه. اون معنای محرم همونی است که مست میکرد، خب حالا که دیگه مست نمیکنه. و یکی دیگه ولی نس، دلیل دومش نیست که نس داریم، ولی اینکه چندین روایت از معصوم رسیده است که شراب وقتی که سرکه شد حلال میشه. لازمش همین است که پاک میشه، وقتی که حلال شد معنی است که پاکه. سوا اون کان انقلابهو به علاج، چه انقلابش به سبب علاج باشد، یعنی به وسیله اشیاء خارجیه این شراب را سرکش کنیم، مثلا میگن نمک توی شراب بریزن فاسد میشه و سرکه میشه، حالا این نمک ریختن یا چیزهای دیگه ریختن. اما من قبل نفسه یا از ناحیه خودش، سی انگوره هایی که الان تابستون توی بستو میزنند مثلا سرکه میخواد، اول باید شراب بشه دیگه، این اولش که شراب میشه بعد میموند تا از قبل خودش خود به خود مبدل به سرکه میشه، اینم باز پاش میشه. او من قبل نفسه و سوا آن کانت این المعالج و به باقیتن فیه املا، این اونی که علاج شده به سبب او باقی در اون سرکه باشد، نمکی که انداخته مثلا نمک سنگ سفته، حالا اینا منقلبش کرده سرکه، خود نمک هنوز توش هست، میفهمان اون باش باشد یا نباشد، اون سرکه دیگه پاکه و حلاله. و سوان کانت این المعالج و به، اینی که علاج شده از اون خم به سبب او باقیه باشد اون این یا در او یا نه. لاطلاق نس، بزنین که نس اطلاق داره، و الفتوا و همچنین فتوای علما به جواز علاجی به غیره، نس و فتوا اطلاق داره که جایز است علاج کنن خمر را به غیر خمر. و به طهرهی یطهر ما فیه من الاعیان و آلته، و به سبب پاک شدن اون خمر پاک می شود اون چه که در اوست از اعیان، مثلا اون سفاله های این دانه های انگور که حالا سرکه شده، بعد اینا که سرکه میگیرن فشار میدن اون چون باها و اون دانه ها و اون برگایی مثلا تک دو کیوش هست، اون هم همه پاکه. میفهمان به سبب پاک شدنش پاک میشود اون چیزی که در اون خل است از اعیان و آلتش، چیز مثلا فرسون که کفگیر توش بوده، توش بونده تا این سرکه شده، اون کفگیره هم باز پاکه. اولش موقعی که شراب شده بود نجس بود، لکن حالا که مون تا سرکه شده، همینطوری که ظرفش بستو اون ظرف داخلش پاک میشه، این هم پاک میشه. لکن یک رهو علاجهو به غیره، لکن کراهت دارد علاج خمر به سبب غیر خمر، یعنی نمکی که عرض کردن بریزن خود به خود بزن خل بشد. چرا؟ لنهی عنه فی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، برای اینکه نهی از او شده است در روایت ابی بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه. ولا اعلم لاصحابنا خلافا فی ذلک، شهید ثانی میفهمان من نمیدانم برای اصحاب خودمون یعنی علمای امامیه خلافی را در این که خم وقتی که خل شد این عرض کنم که پاک میشد و همه چیزهاشم پاک میشد. فی الجمله و این اختلافو فی بعض افراده، گرچه در بعض افرادش اختلاف کردن، مثلا همینی که گفت فلا فرق این که این معالج و به مونده باشد یا نه، یه دسته میگن اگر اینش مونده باشد پاک نمیشه، این یه دسته میگن پاک میشه، اینش اختلافیه. اما این که فل جمله پاک میشد خلافی درش نیست. ولولا ذلک لامکن استفادت و عدم طهارتی بالعلاج، اگر اجماع نبود، یعنی چون اجماعیست که پاک میشود ما هم میگیم پاک میشه، و اگر نبود این اجماع هر آینه ممکن بود استفاده پاک نشدن اون خمر به سبب علاج از بعض نصوص از بعض روایات استفاده میشد که پاک نمیشه. کما یقول هو بعض العامه، چنانچه بعضی از علمای عامه میگن اگر در میان شراب چیزی بریزی به وسیله آلات و اسباب چیزهای خارجی خلش کنی پاک نمیشه. و این نما تطهر النجاست الخمریه، میگه همانا پاک میشود. اصل مسئله ها یعنی اینی که میگیم شراب اگر سرکه شد پاک میشد، یعنی نجاستی که از ناحیه خمر آرزی این شده او پاک میشه، ولی در موقعی که این سرکه گذاشتند حالا شراب شده، بگیم این علا کل آلان که سرکه میشد، پس اگه یه قطع خون چکید توش یا یه قطع بول چکید یه موش افتاد توش مرد، در بیاریم بیندازیم باقیش دوباره سرکه میشه پاک میشه، اینا هم که همان پاک نمیشه. چرا؟ به جهتی اون نجاست ذاتیه مستنده الخمر اون پاک میشه، اما نجاست عرضیهی که به وسیله ملاقات خون یا میته یا چیزهای دیگر پایدار شده است، اون به وسیله خل شدن پاک نمیشه. پس اینایی که سرکه درست میکنن اگر دست نجس توش بخوره اون قابل پاک شدن نی، شیء نجسی قطعه بولی خونی چیز دیگه بشه که دوی او اون یه قابل تطهیر نی. میفهمان که و این نما تطهر نجاست الخمریه فلو کان نجسن به غیر اون خم ولو به علاجهی به نجسن، ولو اینکه به وسیله علاج کردنش به دست نجس مثل مباشرت کافر، مثلا کفار کارخونه سرکه درست کردن، خیلی خوب این انگورا را که میزن توی اون کارخونه ای که بعد مثلا سرکش میکنن به اونجوری که بلدن، اگر خودشون مباشرت نکنن دستشون را نزنن اون سرکه پاک میشه، و اما اگر چانسه دست بزنن توش این دیگه قابل پاک شدن نیست، قابل خوردن نیست، حلال نیست، چون مایعات قابل تطهیر که نیست. پس اگر کفار مباشرت کنن در این سرکه هایی که اولش خام بوده میفهمان پاک نمیشه، که مباشرت کافر لهو لم یطهر بالخلیه پاک نمیشه به سبب سرکه. و کذا لو الگیه فی الخل خمرون، بگیم این شراب که هست یه قدی دیگه شراب بزیم روش، اینم باز درست نمیشه. چرا؟ به زدی اون شرابی که از خارج ریخته میشود اون نجاستی است که این را ثانیاً متنجس میکند به نجاست خودش، غیر از این که خودش نجس ذاتی است یک صفت دیگری پیدا میکند که صفت تنجس باشه. اون وقت این اگه آمد و خل شد در هینی که این، بنابراین اون وقت بعضی از حاکمی میپرسند که اینی که سرکه ریختن، حالا دو تا بستوه، حالا این دو تا بستوها هر دو شراب شده، حالا یکی از اینا میزن تو اون یکی، آیا این پاکه یا نه؟ روی فرمایشون پاک نمیشه. چرا؟ به جهتی که این نجس شده، اون وقت یه نجس دیگه اینا میزن روی نجس دیگه، اون نجاست ذاتیه خودش منقلب میشد، اما نجاست عرضیهش دیگه منقلب نمیشه. و کذالله و الگیه فی الخل خمرون حتی استهلکه الخل، مثلا یه قطعه خم بریزن توی سرکه به طوری که مستحرک بشه دیگه همون جزء سرکه حساب بشه، بازم این نجسه، حتی اینکه مستحرک کنه رو سرکه او بالعکس، یا بالعکس القا بشه در میان خمر خلی سرکه بریزن روی شراب، اون وقت این سرکه که ریختن روی شراب سرکه غلبه دارد، او را هم سرکش میکنه، اینم باز پاک نمیشه. او بالعکس علی الاشهار، حالا مسئله اولیش تا انشاءالله روز شنبه، حالا وقتش هم به نظر بنده اگر این درست الان ساعت 5 میخونیم یا دیره یا زوده؟ بله دیره، چون بعد شنبه عالم میخونیم، مخواستم بگیم 4:30 اگر، چون روزه های کوتاه میشه روز برو. حالا اگر چیز این یه هفته الان همین 5 میخونیم انشاءالله، بعد شنبه به اون طرف.